صفحه 35. امتیازات و اطلاعاتی که به دست می آوریم ما را نیرومند می گردانند تا بتوانیم تصمیم های بهتری بگیریم و در نتیجه دستاورد های دلخواه خود را ایجاد نماییم. ممتاز بودن به خودی خود موجب رنج و ناراحتی نمی شود. البته بعضی از مشهورترین شخصیت ها که به آرزوهای خود جامعه عمل پوشانده اند از دانسته های خود احساس لذت و خوشبختی نمی کنند. این افراد از آنجا که خود را کامل نمی دانند به مواد مخدر پناه می برند. علت این امر این است که رسیدن به هدفها غیر از زندگی کردن مطابق ارزش های فردی است و این موضوعی است که در صفحه های آینده خواهیم آموخت. سه نوع تصمیم است که در هر لحظه از زندگانی خود می گیریم و این تصمیم ها سرنوشت ما را مشخص می کنند. این تصمیم ها معرف توجه، احساس و اعمال ما هستند و در نهایت عملکرد و شخصیت ما را نشان می دهند. اگر بر این سه تصمیم مسلط نباشیم، زمام زندگی از اختیار ما خارج می شود. این سه تصمیم سرنوشت ساز عبارتند از: یک، اینکه به چه اموری توجه کنیم؟ دو، اینکه هر چیز را چگونه معنی کنیم؟ سه، اینکه چه کنیم تا به نتایج دلخواه برسیم؟ ملاحظه می کنید وقایعی که در گذشته برای شما اتفاق افتاده یا در حال حاضر اتفاق می افتد تعیین کننده ی سرنوشت شما نیست، بلکه سرنوشت شما بسته به تصمیم شماست که به چه چیزهایی متوجه شوید و هر اتفاق را چگونه معنی کنید و چه برنامه و ترتیبی برای رسیدن به هدف خود در نظر بگیرید. بدانید کسانی که در هر زمینه بیش از شما توفیق یافته اند این سه نوع تصمیم را طوری می گیرند که با تصمیم های شما تفاوت دارد. به عنوان مثال، اد رابرتس مرکز توجه خود را در چیزهایی قرار داد که افراد دیگر اگر در شرایط او باشند به آنها توجه نمی کنند. گرفتاری های جسمی برای او به معنی مبارزه بود و تصمیم گرفت کاری کند تا وضع زندگی دیگران را بهتر سازد و موجب راحتی و رفاه بیشتر دیگران شود. وی تمام همت خود را صرف این کرد که محیط را طوری دگرگون کند که کیفیت زندگی افراد معلول بهتر گردد. بسیاری از ما تصمیم های خود و به خصوص این سه تصمیم مهم را آگاهانه نمی گیریم و در نتیجه متحمل زیان بزرگی می شویم. در واقع بیشتر مردم به صورتی زندگی می کنند که من آن را بیماری نیاگارا می نامم. به نظر من زندگی شبیه رودخانه است که بیشتر مردم بدون اینکه واقعا مقصد معینی داشته باشند وارد آن می شوند. در نتیجه زمانی نمی گذارد که خود را به دست جریان آب می سپارند، یعنی به دست وقایع جاری، ترس های جاری و مشکلات جاری، و وقتی به محل انشعاب رودخانه می رسند نمی دانند کدام مسیر را انتخاب کنند و به کجا بروند، بلکه خود را به دست آب رودخانه می سپارند. و مانند خیلی عظیم مردم به جای اینکه مطابق ارزش‌ها و اعتقادات خود زندگی کنند توسط شرایط محیط به این سو و آن سو رانده می شوند. در نتیجه زمام زندگی خود را از کف می دهند. آنها همچنان در ناآگاهی میمانند تا اینکه روزی صدای آبشار آنها را از خواب بیدار میکند و میبینند که در چند قدمی آبشار نیاگارا در قایقی بدون پارو نشسته اند. تازه به خود میآیند و متوجه سرازیری آب میشوند، اما خیلی دیر شده است و در معرض سقوط هستند. این سقوط گاهی سقوط مالی است، گاهی سقوط احساسی و گاهی سقوط جسمی. اگر به مشکلات فعلی خود توجه کنید می‌بینید اگر قبل از آن که به مرحله سقوط برسید تصمیم بهتری می‌گرفتید از همه مشکلات جلوگیری می‌شد. توضیح حاشیه: آبشار نیاگارا یا نیاگارا فالز NIAGARA فالز FALLS معروف‌ترین آبشار جهان است. در ضمن بزرگترین آبشار دنیا آبشار آنجل نام دارد. ادامه متن: وقتی دوچار جریان تند و امواج خروشان رودخانه شدیم چه کاری از ما ساخته است جز این که پاروهای خود را در رودخانه بیندازیم یا دیوانوار و بیهوده برخلاف جریان آب و در مسیری تازه پارو بزنیم و یا تصمیم بگیریم که همچنان به پیش برویم؟ مقصد خود را پیشا پیش مشخص کنید و طرح و نقشه‌ای در دست داشته باشید که در مسیر زندگی بتوانید درست تصمیم بگیرید. ممکن است تا کنون به این فکر نیفتاده باشید، اما حقیقت آن است که در ساختمان مغز شما نظامی داخلی برای تصمیم گیری وجود دارد. این نظام همچون نیروی نامرئی در هر لحظه از زندگی، افکار، اعمال و احساسهای ما را هدایت می کند. این نیرو که بیشتر در شعور ناخودآگاه متمرکز است، نحوه ارزیابی ما را از هر چیز کنترل می نماید. اشکال کار این است که اغلب مردم هرگز به طور آگاهانه این نظام را برقرار نمی سازند، بلکه در طول سالیان به کمک عوامل گوناگونی از قبیل والدین، دوستان و همکاران، معلمان، تلویزیون، آگهی‌های تبلیغاتی و عوامل وسیع فرهنگی نظام مزبور در ذهن انسان جا می افتد. این نظام از 5 جزء مرکب است. 1. اعتقادهای اساسی و قوانین شعور ناخودآگاه. 2. ارزش‌ها. 3. چهارچوب‌های مرجع. 4. سوالات عادتی که از خود می‌پرسیم. و 5. وضعیت روحی که در هر لحظه داریم. ارتباط هماهنگ این 5 عامل نیرویی به وجود می‌آورد که موجب انجام و یا جلوگیری از انجام عمل می‌گردد، ما را به پیشبینی و یا نگرانی از آینده وامی دارد، سبب می شود که خود را مورد علاقه یا نفرت حس کنیم و میزان کامیابی و خوشبختی ما را مشخص می کند. علت کارهایی که می کنیم و کارهایی که می دانیم باید انجام دهیم و نمی دهیم در همین نیرو نهفته است. با تغییر هر یک از این عوامل 5 گانه، اعتقادات، ارزش‌ها، مرجع‌ها، پرسش‌ها و اوضاع روحی، بلافاصله تغییری قابل ملاحظه در زندگی شما ایجاد می‌شود. مهمتر از همه آن که تغییر این عوامل مبارزه با معلول نیست، بلکه رفع علت است. به یاد داشته باشید که اگر پرخوری می‌کنید، علت آن در غذا نیست، بلکه مشکل شما مربوط به ارزش‌ها و باورهای شماست. در این کتاب به صورت قدم به قدم شما را راهنمایی خواهم کرد تا دریابید که نظام تصمیم گیری چگونه بنا شده است و بتوانید تغییرات ساده‌ای در این نظام بدهید تا با خواستهای شما مطابقت داشته باشد و اجازه ندهید مکانیزم‌های شرطی گذشته زندگی فعلی شما را اداره نمایند. اکنون عازم سفری اکتشافی هستیم تا ببینیم شما چه کسی هستید و علت اعمالی که از شما سر می‌زند چیست. با اطلاعاتی که در این زمینه به دست می آورید خواهید توانست نظام تصمیم گیری افراد دیگر از همکاران شغلی گرفته تا همسر و سایر افراد مورد علاقه خود را دریابید و سرانجام به علت جذابیت رفتار دیگران پی خواهید برد. این مژده را هم به شما می دهم که می توانید نظام فعلی خود را کنار بگذارید و هر لحظه که بخواهید بتوانید آگاهانه تصمیم بگیرید. ما ناچار نیستیم اجازه دهیم مطالب غلطی که از گذشته‌ها در ذهن ما برنامه‌ریزی شده اند حال و آینده ما را تباه گردانند. با کمک این کتاب می توانید به صورت منظم و علمی نظام اعتقادی و ارزشی خود را سازمان دهید و خود را طوری از نو بسازید که در جهت برنامه‌های آتی زندگی خود حرکت کنید. آخرین نکته‌ای که در این زمینه می‌خواهم خاطر نشان کنم این است که از تصمیم‌گیری غلط نترسید. هر کسی تصمیم‌های غلطی در زندگی می‌گیرد. مسلماً تمام تصمیم‌هایی که من تا به حال گرفته‌ام صحیح نبوده اند. در آینده نیز همیشه تصمیم درست نخواهم گرفت. اما با خود قرار گذاشته‌ام که تصمیم من هرچه باشد نرمش و قابلیت انعطاف داشته باشم. به نتایج نگاه کنم، از آنها درس بگیرم و از آن درس‌ها در آینده برای تصمیم‌گیری‌های بهتر استفاده کنم. به خاطر داشته باشید که موفقیت در واقع ثمره قضاوت صحیح است. قضاوت صحیح ناشی از تجربه و تجربه غالباً ثمره قضاوت غلط است. تجربه های بد و دردناک گاهی از همه مهمترند. در موقع شکست و ناکامی به جای آنکه دست بر سر بزنیم باید اندیشه کنیم و از شکست خود درس بگیریم. در غیر این صورت در آینده نیز همان اشتباه را تکرار خواهیم کرد. استفاده از تجربه های دیگران نیز به اندازه تجربه شخصی اهمیت دارد. بدین معنی که فرد دیگری که پیش از شما راهی را رفته و به نتایج مورد نظر شما رسیده الگو قرار دهید و از او پیروی کنید. مثلا الگویی برای موفقیت مالی، الگویی برای موفقیت ارتباطی، الگویی برای سلامت جسمی، الگویی برای موفقیت شغلی و یا سایر جنبه های زندگی در نظر داشته باشید. این کار از سالها رنج و زحمت و نزدیک شدن به لبه آبشار و پرتگاه‌های زندگی جلوگیری می‌کند. با هر فرد بسیار موفقی که برخورد کنید، اگر صداقت داشته باشید به شما خواهد گفت که میزان اشتباه‌های گذشته او و تصمیم‌های غلطی که گرفته است بیش از شما بوده است و همین امر علت موفقیت او بوده است. در سمینارهای من غالبا اشخاص می‌پرسند برای یادگیری فلان مهارت چقدر وقت لازم است و من بلافاصله می‌پرسم شما می‌خواهید چقدر طول بکشد؟ اگر شما کاری را 10 بار در روز انجام دهید، به شرط آنکه قبلا تجربه یادگیری کافی داشته باشید، و دیگری در ماه 1 بار، در این صورت ظرف 1 روز به اندازه 10 ماه آن فرد تجربه کسب خواهید کرد. به زودی در آن کار ماهر می شوید و ممکن است برچسب با استعداد و خوشبخت هم به شما بچسبانند. من به صورت یک سخنران عالی در آمدم، زیرا به جای اینکه هفته 1 بار سخنرانی کنم، خود را منظم کردم که روزی 3 بار برای هر کس که گوش شنوایی داشته باشد سخنرانی نمایم، در حالی که به طور متوسط همکاران من سالانه 48 سخنرانی ارائه می کنند. من همین تعداد سخنرانی را در مدت 2 هفته انجام می دهم. به این ترتیب در ماه به اندازه 2 سال آنها تجربه پیدا می کنم و میزان رشد من در سال دست کم به اندازه 10 سال است. همکاران من می گفتند که من فرد خوشبختی هستم، زیرا استعداد ذاتی فوق العاده ای در سخنرانی دارم. من به آنها جوابی دادم که همکنون به شما می گویم. مهارت در هر کار همانقدر طول می کشد که شما بخواهید. وانگهی مگر همه سخنرانی های من عالی بوده اند؟ ابدا چنین نیست، اما من سعی کردم از هر تجربه درسی بیاموزم و تدریجا پیشرفت کردم تا توانستم در 1 سالن هر قدر بزرگ باشد و در مقابل هر تعداد جمعیت صحبت کنم. یک نکته را به طور قطع به شما میگویم. اگر شما در رودخانه زندگی باشید، احتمالاً به چند تخت سنگ برخورد خواهید کرد. این به هیچ وجه بد نیست، بلکه صحیح همین است. مهم این است که وقتی به گل نشستی به خاطر این شکست به سر خودتان نزنید. به یاد داشته باشید که در زندگی شکست وجود ندارد، بلکه فقط نتیجه موجود است. اگر به نتیجه ای رسیده اید که دلخواه شما نیست، از آن تجربه درسی بگیرید و سعی کنید در آینده بهتر تصمیم بگیرید. به خاطر دارید که گفتیم فرمول موفقیت نهایی دارای 4 مرحله است. اول اینکه به طور قطع مشخص کنید که در زندگی چه می‌خواهید و هدف روشنی برای خود در نظر بگیرید. دوم اینکه تصمیم بگیرید که قدم‌های بزرگی برای رسیدن به هدف بردارید و دست به عمل بزنید. سوم اینکه اقدامات خود را کنترل کنید تا ببینید کارهایی که می‌کنید مفید و مؤثرند یا نه. چهارم اینکه طرز فکر و شیوه خود را تغییر دهید تا اینکه به هدف دلخواه خود دست یابید. هر کس که به توفیق بزرگی دست یافته باشد این 4 مرحله را طی کرده است. به عنوان نمونه آقای سوشیرو هوندا، بنیانگذار شرکت معظم هوندا را نام می‌بریم. در سال 1938 آقای هوندا در حالی که هنوز به تحصیل اشتغال داشت تمام دارایی خود را سرمایه گذاری کرد و کارگاه کوچکی ساخت تا در آن نوعی رینگ پیستون اتومبیل را تولید کند. هدفش این بود که محصول خود را به کارخانه تویوتا بفروشد و به این ترتیب شب و روز مشغول کار شد. دستهایش همیشه تا آرنج آغشته به روغن بود و شبها در کارگاه خود می‌خوابید و همیشه امیدوار و معتقد بود که تلاشهایش به نتیجه خواهد رسید. اما وقتی سرانجام رینگ پیستون مورد نظر را ساخت و به کارخانه تویوتا ارائه کرد، به وی گفتند که آن رینگ پیستون با استانداردهای کارخانه مطابقت ندارد. وی دوباره به مدرسه برگشت و برای مدت 2 سال دیگر مشغول تحصیل شد و در آنجا معلمان و همشاگردان مزخرف بودن طرح او را به باد مسخره گرفتند. اما وی به جای غصه خوردن از اینکه طرحش ناموفق بوده است، هدفش را دنبال کرد. سرانجام پس از 2 سال شرکت تویوتا با وی قراردادی که نهایت آرزوی او بود بست. شور و ایمان او ثمر داد، زیرا هدف خود را شناخته بود، دست به عمل زده بود، راه‌های مؤثر را متوجه شده و روش خود را اصلاح کرده بود و لذا به خواسته خود دست یافته بود. اما در این موقع مشکل تازه‌ای پیدا شد. دولت ژاپن درگیر جنگ شد و لذا سیمانی را که برای ساختن کارخانه قرار بود به او تحویل دهند ندادند. اما او نه از هدف خود منصرف شد و نه وقت خود را با قصه خوردن درباره این اتفاق غیر منصفانه تلف کرد. این بار تصمیم گرفت که با استفاده از تجربه های خود راه دیگری برای رفع مشکل بیابد. با کمک کارگران خود راهی برای ساختن سیمان مورد نظر اختراع کرد و کارخانه را ساخت. در دوران جنگ دو بار کارخانه او بمباران شد و قسمت اعظم تأسیسات تولیدی او از بین رفت. عکس العمل وی چه بود؟ وی گروه خود را بسیج کرد تا پیت‌های بنزین خالی را که رزمندگان آمریکایی دور می‌انداختند جمع آوری و از آنها به عنوان مواد اولیه مورد نیاز کارخانه استفاده کنند. مواد اولیه‌ای که در آن زمان در ژاپن کمیاب بود. هوندا این پیت‌ها را هدیه ترومن رئیس جمهور آمریکا می‌نامید. سرانجام پس از پشت سر گذاشتن همه این مشکلات، زلزله کارخانه او را با خاک یکسان کرد. هوندا تصمیم گرفت تأسیسات پیستون سازی را به تویوتا بفروشد. پس از جنگ بنزین به شدت در ژاپن کمیاب شد، به طوری که اتومبیل آقای هوندا هم برای خرید مایحتاج خانه بنزین نداشت. بالاخره از ناچاری موتور کوچکی را روی دوچرخه خود نصب کرد. این کار باعث شد همسایه ها هم خواهش کنند که از این دوچرخه های موتوری برای آنها بسازد. کم کم تقاضا زیاد شد و هرچه موتور کوچک داشت فروش رفت. تصمیم گرفت کارخانه ای برای تولید این موتورها بسازد، اما متاسفانه برای این کار سرمایه نداشت. مانند گذشته تصمیم گرفت به هر ترتیب شده راهی برای رفع این مشکل پیدا کند. راه حلی که به نظرش رسید این بود که به 18,000 مغازه دوچرخه سازی در سراسر ژاپن شخصا نامه بنویسد و تقاضای همکاری کند. در نامه به آنها نوشت که می توانند در تجدید حیات ژاپن مشارکت کنند، زیرا اختراع او در حمل و نقل کشور تحول ایجاد خواهد کرد و به این ترتیب 5,000 نفر را قانع کرد که سرمایه لازم را تأمین کنند. از آنجا که موتورهای ساخت او سنگین و بزرگ بودند، فقط قابل نصب و روی دوچرخه هایی بودند که بدنه محکمی داشته باشند، لذا اصلاح دیگری در آن به عمل آورد و نوعی دوچرخه موتوری در مقیاس کوچکتر و بسیار سبک ساخت که توفیق بی نظیری کسب کرد و جایزه امپراتوری را از آن خود ساخت. بعدها شروع به صادرات دوچرخه موتوری ها به اروپا و آمریکا کرد و در دهه 1970 اتومبیلی ساخت که بسیار مورد توجه قرار گرفت. امروز شرکت هوندا در آمریکا و ژاپن بیش از 100,000 نفر را در استخدام دارد و یکی از بزرگترین شرکت‌های اتومبیل سازی ژاپن به شمار می‌آید و میزان فروش آن در آمریکا پس از تویوتا از همه بیشتر است. موفقیت این شرکت به این سبب بود که یک مرد به قدرت تصمیم واقعی پی برد و علی‌رغم هر گونه شرایط طبق تصمیم خود به طور پیگیر عمل کرد. برای موفقیت باید به دراز مدت توجه داشت. نه موفقیت و نه شکست هیچ یک شبه ایجاد نمی شود. تصمیم به این که خود را به هدفهای دراز مدت مقید سازید به اندازه هر تصمیم دیگر مهم است. بی توجهی به این موضوع ممکن است خسارتهای مالی، اجتماعی و یا شخصی در پی داشته باشد. یک اعتقاد است که در موقعیتهای دشوار به من آرامش می دهد و آن این است که رحمت خداوند ممکن است تأخیر داشته باشد، اما حتمی است. توضیح حاشیه: در فارسی می گوییم دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. ادامه متن: اغلب اوقات چیزی که در کوتاه مدت غیر ممکن به نظر می رسد، اگر پای مردی کنید در دراز مدت ممکن خواهد شد. غالبا برای اینکه این موضوع را به خودم یادآوری کنم از تمثیلی استفاده می کنم. من زیر و بمهای زندگی را به فصول سال تشبیه می کنم. هیچ فصلی همیشگی نیست. در زندگی نیز دوره هایی برای کاشت، برداشت، استراحت و تجدید حیات وجود دارد. زمستان تا ابد طول نمی کشد. اگر امروز مشکلاتی دارید، بدانید که بهاری هم در پیش است. فصل زمستان هم برای بعضی ها به معنی فصل خواب و بیخبری و برای بعضی دیگر به معنی فصل اسکی و سورتمه سواری است. میتوان همواره در انتظار فصل دیگر بود و میتوان هر فصل را به خاطره ای به یاد ماندنی بدل کرد. از نیروی تصمیم استفاده کنید. مطالب این فصل را در 6 دستور کوتاه خلاصه می کنم تا با استفاده از آنها نیروی تصمیم گیری را در خود تقویت کنید. 1. نیروی واقعی تصمیم را به یاد داشته باشید. تصمیم گیری وسیله است که در هر لحظه می توانید از آن برای دگرگون کردن تمامی زندگی استفاده کنید. در آن دقیقه‌ای که تصمیمی تازه می گیرید، علت، معلول، جهت و مقصدی تازه برای زندگی خود اختیار می کنید. در واقع با هر تصمیم تغییری تازه را در زندگی خود آغاز می کنید. به یاد داشته باشید که در هنگام سختی ها و یا هنگامی که احساس می کنید راهی برایتان نمانده و هنگامی که حادثه‌ای برایتان اتفاق می افتد، اگر یک لحظه صبر کنید و تصمیم بگیرید می توانید همه شرایط را دگرگون سازید. به خاطر داشته باشید که معیار واقعی بودن تصمیم آن است که دست به عملی تازه بزنید. اگر عمل نکنید تصمیم شما واقعی نیست. 2. توجه داشته باشید که مشکل ترین مرحله در رسیدن به هدف گرفتن تصمیم واقعی و مقید بودن به آن است. اغلب اوقات اجرای تصمیم آسان‌تر از خود تصمیم گیری است. لذا تصمیم‌های خود را هوشمندانه اما سریع بگیرید. وقت خود را تا ابد صرف این نکنید که فلان کار را چگونه باید انجام داد و آیا اصولاً قادر به انجام آن هستید یا نه. مطالعات نشان داده است که افراد بسیار موفق سریع تصمیم می‌گیرند، زیرا ارزش‌هاشان برای خودشان روشن است و می‌دانند که در زندگی چه می‌خواهند. همین مطالعات نشان می‌دهد که این افراد به کندی تغییر مسیر می‌دهند. از طرف دیگر، افرادی که شکست می‌خورند، به کندی تصمیم می‌گیرند و به سرعت تغییر عقیده می‌دهند و مرتباً از این شاخه به آن شاخه می‌پرند. مصمم باشید. این را هم بدانید که تصمیم گیری خود نوعی عمل است. یک تعریف تصمیم این است که تصمیم عبارت از اطلاعاتی است که موجب عمل می شود. اگر تصمیم شما عمل به دنبال داشته باشد، تصمیم واقعی است. اغلب در اثر گرفتن یک تصمیم به هدفهای بزرگتری دست می یابیم. من قاعده ای را همیشه مراعات می کنم و آن این که هرگز از تصمیمی منصرف نشوم، مگر آنکه عملی خاص در جهت تحقق آن انجام داده باشم. 3. فراوان تصمیم بگیرید. هرچه بیشتر تصمیم بگیرید، تصمیم گیری شما بهتر می شود. عضلات انسان در اثر ورزش قوی می شوند. قدرت تصمیم گیری هم در اثر تمرین زیاد می شود. همکنون با گرفتن چند تصمیم نیروی درونی خود را آزاد کنید. ببینید این کار چه انرژی و هیجانی در زندگی شما ایجاد می کند. 4. از تصمیم‌های خود درس بگیرید. این تنها راه موفقیت است. باید شهامت از خود نشان دهید و چنانچه اتفاقی که نباید بیفتد افتاد، به جای آنکه به خود لطمه بزنید، سعی کنید چیزی تازه بیاموزید. این به اصطلاح شکست می‌تواند موهبتی الهی باشد، به شرط اینکه باعث شود در آینده تصمیم‌های بهتری بگیرید. به جای اینکه غم گذشته را بخورید، درسی بگیرید که پس از آن چگونه در وقت، پول و زحمت خود صرفه‌جویی کنید و توان خود را برای موفقیت‌های آینده بیشتر کنید. 5. به تصمیم‌های خود پابند باشید، اما برای تغییر شیوه تفکر خود همیشه آمادگی داشته باشید. به عنوان مثال، همین که تصمیم گرفتید که به عنوان یک انسان چگونه فردی می‌خواهید باشید، در زمینه راه‌های رسیدن به هدف تعصب نشان ندهید و به یک راه معین نچسبید. به دنبال هدف نهایی باشید. اغلب اوقات افراد هدفی برای زندگی خود معین می‌کنند. بهترین راهی را که برای رسیدن به هدف به نظرشان می‌رسد انتخاب می‌کنند. نقشه‌ای هم می‌کشند، اما فاقد نرمش لازم برای ایجاد تغییرات اساسی در آن نقشه هستند. در عقاید خود خشک نباشید و قابلیت انعطاف داشته باشید. اگر می‌خواهید زندگی پرشوری داشته باشید، باید در زندگی شما این حالت انتظار همیشه وجود داشته باشد. سال‌ها پیش تصمیم تقریباً کوچکی گرفتم و آن این بود که در دنور، کلورادو سمیناری ترتیب دهم. این تصمیم باعث شد که با خانمی به نام بکی که نام خانوادگی او در حال حاضر رابینز است آشنا شوم. این خانم به طور قطع جزء با ارزش‌ترین چیزهایی است که در زندگی دارم. در همان سفر تصمیم گرفتم که اولین کتاب خودم، یعنی به سوی کامیابی را بنویسم، که این کتاب تا کنون به بیش از 11 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. پس از چند روز تصمیم گرفتم که سمیناری هم در تگزاس تشکیل دهم و پس از یک هفته اقامت که برنامه آن سمینار را تنظیم می کردم، کارگزار سمینار کلورادو بدون اینکه حق و زحمه مرا بپردازد از شهر رفت. تا طبعا به خانومی که مسئول روابط عمومی آن شخص بود مراجعه کردم و او را هم همدرد خود یافتم. آن خانم در واقع مسئول روابط عمومی من شد و در انتشار کتاب اولم به من کمک کرد و نتیجه این شد که امروز افتخار دارم که داستان زندگی مشترک من را با شما در میان گذارم. یک بار هم تصمیم گرفتم که برای خود شریکی انتخاب کنم. یکی از اشتباهات تصمیم گیری من این بود که درباره اخلاق این شخص تحقیق نکردم. ظرف یک سال این شخص حدود 250,000 دلار را دزدید و 758,000 دلار بدهی برای شرکت ایجاد کرد و این در شرایطی بود که من برنامه بیش از 200 سمینار را در دست داشتم. تمام افراد متخصصی که در اطراف من بودند توصیه کردند که اعلام ورشکستگی کنم، ولی علی‌رغم سفارش آنها تصمیم گرفتم شرکت را دوباره روبراه کنم و این یکی از بزرگترین موفقیت‌های زندگی من بود. شرکت را به کلی بازسازی کردم و آن را به سطحی بالاتر رساندم. آنچه از این تجربه آموختم نه تنها باعث موفقیت دراز مدت من شد، بلکه دو شیوه تازه روانشناسی یعنی تداعی عصبی شرطی و فن آوری‌های سرنوشت را برای من به ارمغان آورد. درسی که از این فصل میتوان گرفت این است: بدانید که این تصمیم‌های شما و نه شرایط شماست که سرنوشتتان را می‌سازد. قبل از اینکه شیوه تغییر شیوه تفکر و تغییر احساس‌های روزمره شما را یاد بگیریم، می‌خواهم یادآور شوم که در تحلیل نهایی آنچه در این کتاب خوانده اید بی‌ارزش است. آنچه در کتاب‌های دیگر خوانده اید و آنچه نوار سخنرانی که گوش داده اید و آنچه سخنرانی و سمینار که در آنها شرکت کرده اید همه بی ارزشند، مگر آنکه تصمیم بگیرید که به آنها عمل کنید. به یاد داشته باشید تصمیمی که به آن مقید و پایبند باشید نیرویی است که زندگی شما را دگرگون می سازد. این نیرویی است که هر لحظه که بخواهید در اختیار شماست. به خودتان ثابت کنید که اهل تصمیم هستید. همکنون یک یا دو تصمیم بگیرید، یک تصمیم بسیار ساده و یک تصمیم مشکل تر. به خودتان نشان دهید که چقدر توانا هستید. همکنون این کار را انجام دهید. مطالعه را متوقف کنید و یک تصمیم روشن و مرتب بگیرید. اولین قدم را برای انجام آن بردارید و به آن بچسبید. با این کار آن ماهیچه های تصمیم گیری را قوی می سازید و اراده لازم برای تغییر مسیر زندگی در شما به وجود می آید. من و شما هر دو می دانیم که در آینده شما مشکلاتی وجود خواهد داشت. اما همونطور که لخ والسا و مردم اروپای شرقی فهمیدند، اگر شما تصمیم داشته باشید که از دیوارها بگذرید، می توانید از آنها بالا بروید، آنها را خراب کنید، آنها را سوراخ کنید و یا دری در آنها پیدا نمایید. هیچ دیواری نمی تواند در مقابل اراده انسانی مقاومت کند. روح انسانی تسخیر ناپذیر است، اما اراده به پیروزی، اراده تغییر مسیر زندگی و مسلط بودن به آن فقط هنگامی ایجاد می شود که شما تصمیم بگیرید و باور کنید که هیچ مشکل و مانعی نمی تواند مانع شما شود. اگر تصمیم بگیرید که زندگی شما را نه شرایط محیط بلکه تصمیم شما شکل می دهد، در آن لحظه است که زندگی شما برای همیشه دگرگون می شود و بر نیروهایی که زندگی شما را شکل می دهند مسلط می شوید. توضیح حاشیه: یوهان ولفگنگ فون گوته، یوهان J-O-H-A-N-N، ولفگنگ W-O-L-F-G-A-N-G، فون V-O-N، گوته G-O-E-T-H-E. سوشیرو هوندا، سوشیرو S-O-I-C-H-I-R-O، هوندا H-O-N-D-A. دنور کلورادو، دنور D-E-N-V-E-R، کلورادو C-O-L-O-R-A-D-O. بکی رابینز، بکی B-E-C-K-Y، Robbins R-O-B-B-I-N-S. Neuroassociative Conditioning، Neuro NEURO Associative ASSO CIATIVE Conditioning CONDITIONING به معنای تداعی عصبی شرطی. Destiny Technologies Destiny DESTINY Technology TECHNOLOGIES به معنای فن آوری های سرنوشت. ادامه متن صفحه 47 فصل 3 نیرویی که شکل زندگی شما را مشخص می کند. مشغول نرمش و پیاده روی بودید که حادثه بر او فرود آمد. یک دو جین پسر جوان به طرفش دویدند و پیش از آن که به خود بیاید به سرش ریختند. او را به میان بوته ها کشندند و با لوله ای فلزی به جانش افتادند. یکی از پسرها سر و صورتش را به باد لگد گرفت تا اینکه سیل خون سرازیر شد. آنگاه هر یک از طرفی او را مورد تجاوز قرار دادند و سپس او را به حال خود رها کردند تا بمیرد. شاید شما هم خبر این جنایت تأثیر انگیز را که چند سال پیش در پارک مرکزی نیویورک اتفاق افتاد شنیده باشید. آن شب من در نیویورک بودم.